أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامه رضا علی بعد از بیان برداشت کلی از این آیات مربوط به امر خداوند حضرت آدم و زوجهش را به دخول در بهشت، که این امر بعد از امر به سجده به ملائکه در برابر اون حضرت بوده است، و اینکه شیطان وسوسه کرد حضرت آدم علیه السلام رو و این وسوسه زمینه خروج اون حضرت شد از بهشت، غرض اصلی سکونت در بهشت است و استکمال اختیاری. که این استکمال اختیاری با وجود زمینه‌های مناسبش امکان داره، و آن سکونت در زمین و امتحان شدن انسان به واسطه تمایلات گوناگونی که در او نهاده شده، از طرفی موجود زمینی است، تمایلات زمینی داره که این تمایلات او را فی حد ذاته به دوری از مقام قرب الهی دعوت میکنه، و از طرفی در او روح الهی گذارده شده که جنبه خلافت او را به عهده داره، و این حقیقت فی حد ذاته به طرف عالم بالا و خضوع در برابر حق تعالی سوق دارد و متوجه است. انسان که مجموعه ای از این دو تمایل است، به واسطه دستورات الهی که در این عالم تنها میاد امتحان می شود، که تمایلات گوناگونش رو در جهت این دستورات قرار می دهد یا نه. این برداشت کلی از این آیات که اینجا ذکر فرمودن، که در انسان یک پیمان وجودی گذارده شده و از او گرفته شده، و آن پیمان بر عبودیت است، توجه به مقام ربوبیت. اون وقت در این عالم دیگه انسان امتحان می شود که بر سر این پیمان چقدر مستقر است، که استقرارش به واسطه تبعیت از آن دینی است که از ناحیه خدا متعال برای او میاد، که اگر
بر سر اون پیمان اختیاراً بماند، می تواند به آن مقام قربی که خلقت روحانیش اقتضای آن رو میکنه و از اون عالم به این عالم تنزل پیدا کرده به آن صعود کنه و در غیر این صورت نقض پیمان و فراموشی اون پیمان رو میکنند که آثار دیگری دارند. خب بعد از این بیاناتشون وارد جزئیات این آیات میشوند که خدای متعال میفهمد که از میوه های این بهشت به صورت گوارا بخورید و نزدیک این درخت هم نشوید که برای نهی از اکل، نهی از نزدیک شدن کرده از خدای متعال، که در آیات دیگر بیان میکنه که منظور از این نزدیک نشدن نخوردن است. حال که اکلا زاقا، و منظور از این ظلمی که بعد از خوردن نصیب این دو بزرگوار شد میخوان که ظلم بر خود است و به معنای ظلمت و تاریکی نیست، که بعضیا گفتن که این ظالم احتمالاً از ظلمت گرفته بشه و میفهمند که این ظلم در آیات دیگر معناش روشن‌تر میشود که در سوره طه فرموده است که فتشقا، اگر از این درخت بخورید به مشقت میافتید. مشقت رو هم معنا میکنه خودش، این که برید سراغ کسب و کار و تلاش و این اموری که به هر حال تو در عالم زمین انسان مبتلا بهش هستیه، در بهش ندیه کسب و کار و اینها دیگه لازم نداره، پوشش و اینها دیگه نیست. خب از مجموعه این بیانات ایشون این استفاده می کنن که این نهی چه نهی بوده که در اثر ارتکاب این نهی این دو بزرگوار خودشون رو ظالم معرفی کردن به خدای متعال و مسئله توبه مطرح شده. آیا این ظلم معنای متعارفشه که با گناه همراهه، که ساعت مقدس انبیا مبراز از گناه، یا این که نه با این مقدمات که ایشون فرمودن مراد از این ظلم به مشقت افتادنه، که مشقت افتادن هم ملازم است با وقوع انسان در این خلاصه دنیا، اینجا استفاده می شود که این نهی ارشادی بوده، چون در اوامر و نواهی ارشادی اون لوازم عدم اطاعت از امر یا عدم اطاعت از نهی بیان میشه، عقوبت اخروی درش نیست. اونجایی که عقوبت اخروی باشه امر و نهی مغلبی است، اما اونجایی که مستقیماً عقوبت اخروی براش مترتب نشه این ازش استفاده میشه عوامر مولوی نیست بلکه ارشادی، عوامر ارشادی و نواهی ارشادی اینها مخالفتش ملازمه با عدم عصمت نیست، یعنی امر ظاهری است. واقعا خدای متعال یک تکلیفی رو ایجاب نکرده. لذا میفهمند که از خصوصیات این مخالفت تکلیف ارشادی این است که اگر شخص توبه بکنه دیگه بر نمیگرده به اون جایگاه اولیش، اما اگر تکلیف مولوی باشه با توبه بر میگرده به همون جایگاه اولیش. مثل که طبیب میگه آ این دوا رو نخور، این غذا رو نخور، این غذا برای زهر داره، مریضی؟ خب این اگر بخوره همون مرضش هست. این ارشاده، این غذا برای این مرض ضرر داره. عوامل و نواهی ارشادی مانند مثال میزنن به عوامل و نواهی طبیب که لوازم خارجیش رو بیان میکنه که اگر مخالفت شد این لوازم گریبانگیر انسان هست. بعد وارد مسئله از اللهم از شیطان و اینها میشوند که از این آیات ایشون ها که استفاده میشود که شیطان با اینها مواجه شد، تنها وسوسه نبوده. برای نوع انسان ها شیطان وسوسه میکنه، حضور وجودی شاید در وجودشون نداشته باشه که ببینه، اما برای حضرت آدم علیه السلام میخواد خیلی پرمایه خرج کنه، خودش هم کنهو ظاهر شده با همه وجود آمده که در حال حضرت رو از بهش خارج بکنه. ایشون میفهمد که از آیات اینطور استفاده میشه، میفهمد که اشکالی هم نداره، در حال بهشت قیامتی که نیست نتواند شیطان درش وارد بشه، بهشت برزخی است چندان مشکلی برای ورود او نیست. لذا امر به هبوط هم میشه، از اونجا هم خارج میشه، هنوز امر به هبوط نشده بوده. فهبتو یعنی کنهو زمینه آماده بوده برای ورود و خروج. حالا بین پرانتز عرض بکنم، روایات هم هست که شیطان تا قبل از تولد نبی اکرم صلوات الله علیه و آله تا آسمان های چهارم هم میتوانست از سفت آمد بکنه، بعد از تولد حضرت دیگه ممنوع شد. این بنیان این است که به حال این امر اهبتو دخالتی داره در این که قبلش یه آزادی خود متعال بهش داده بود. حالا به لحاظ اون سجده هاش بوده چی بوده، به هر حال ممنوعیتی براش نبوده. این مقدار رو بخونیم. قوله تعالی و کلا منها رقدا، الرقد الحنا و طیب العیش، گوارا بودن زندگی، و الرقد القوم و ارغد القوم مباشیه هم، این که قوم چارپایانشون رو گذاردن خلاصه زندگی بکنن، معنیش اینه که ترکوها ترعا کیف شاعت، رهاش کردن که هر طور خواست بچره راحت باشه. و قومون رغدون و نساءون رغدون، ولی این رغدن از اینا گرفته شده. ای زبو ایشن رغید، دارای زندگی پاکیزه. ولا تقرب هذه الشجره و کان النه انما کانن اکل الثمره و انما تعلق بالقرب من الشجره، چرا به نزدیکی تعلق گرفته. ایزانن به شدت النه، میخواد اعلام بکنه که این نه خیلی شدیده. و مبالغتن فی التأکید و یشهد بذلک قوله، چرا معناش این خلاصه خوردن از به خاطر شدت نهی قرب را آورده. وقتی که این آیه است، فلما زاغ الشجره، وقتی که چشید، یعنی هنو نخورده، همین که چشید و ایبها ریخت، به خاطر شدت نهی تأثیر این ارتباطه. فلما زاغ الشجره، خوب دقتش باشین از نکات استفاده ایشون خیلی لطیفه، که از این معنا ایشون این معنا رو استفاده میکنن از خود آیات. بدت لهما سوآتهما، به صورت شرط جزایی دیگه، فلما بدت، یعنی زود تأثیر خودش گذاشت، این شدت نهی رو میرسونه. بدت لهما سوآتهما فأکلا منها فبدت لهما سوآتهما فکانت المخالفتو بالاکل، پس دقیقت مخالفت به واسطه اکل تحقق پیدا کرده. فحال منهی و ان به قولی ولا تقربا، خب این گونه بیان شده، این بیانات به خاطر اون معانی کنایی. ظاهرا اینطوری نیه، بلکی ظاهرا نه، این عنایت خدایی بوده. فتکونا من از ظالمین، من از ظلم است، لا من از ظلمه، الا محتمله بعضهم، فقد اعترفا به ظلمه ما، چون اعتراف به ظلم هم کردن، ظلمنا انفسنا، این معنی نه که ما خودمونو به تاریکی انداختیم. حیث قالا علا ما حکاه الله تعالی عنهما ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا، این سیاق نشون میده که این ظالمین از ظلم است. خب حالا معنای ظلم در اینجا گناه هست، معنای مصطلح گناه که ما میگیم، یا توابع عمل، چون گاهی بعضی چیز هست که یه عملی توابعی داره، اون توابعش رو داره بیان میکنه. هر تابعی گناه مصطلح نیست، اینا رو باید دقت داشته باشیم. معانی اصطلاحی را به معانی قرآنی ما نزنیم. بعضی از معانی در شرع بعد از نزول قرآن خلاصه مصطلح شده، چه مسائل فقهی مثل زکات و انفاق و صوم و امثال اینها، بعضی هاش در لسان خود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بیان اصطلاحی آمده، اما معنای قرآنی گاهی همون معنای اولیشه، معنای لغویشه. اینا خیلی نکات دقیقیه تفسیریه که در مقام نزول مراد حق چیه. الا انه تعالی بدل فی سورت طه هذه الکلمه، این به جای فتکون من الظالمین، فتکون من الظالمین به قوله فتشقا و شقا هو تعب رنجه، ثم فسر تعب و فسله تفصیلش داده، فقال ان لک ان لا تجوع فیها، شما تو این بهش گرسنه نمیشی و لا تعرا و لختم نمیشی، فانک لا تزمع فیها ولا تزها، اگر بمانی ها، اگر بمانی خلاصه گرسنگی این عالمو نداره. منظور اینه، نه اینکه خوردن تو بهش نیست. هر خوردنی هم با گرسنگی همراه نیست، این هم توجه داشته باشی. گرسنگی خاص که تحلیل بره، اون ضعف بیاد، بیفته، قش بکنه و غذا که بخوره بدل ما یتحلل بشه. گرسنگی اینجا اینه دیگه، طبی. این قوای سلول دیگه کم میشه، تضعیف میشه، اون میاد مواد زائد داره. منظور اینه ان لا تجوع مثل دنیا، در مقابل دنیا. و من هنا یظهر ان وبال هذا الظلم، نتایج این ظلم، انما هو الوقوع فی تعب حیات هذه الدنیا، واقع شدن در رنج این دنیاست. من جوع و عطش و عراء و عناء و علی هذا فالظلم منهما، انما هما هو الظلم هما لانفسهما لا بمعنى المعصيه المصطلحه و الظلم علی الله سبحانه سلام، نه انفسنا، نه ظلم بر خدا. این خودمونو به مشقت انداختی، خود تو فرمودی اگر نخوری میمانی، بخوری به مشقت میفتی. ما به مشقت افتیم، داری عرضه میکنه، خودمونو به مشقت انداختی به خدا. و من هنا یظهر ان ایضا ان هذا النهی عنی قوله ولا تقربا انما کان نهیا تنزیهیا ارشادیا یرشد بهی الا ما فیه خیر المکلف، ارشاد میشه به اون چه که خیر مکلف است و صلاحه فی مقام نصف. لا نهیا مولویا، نوعا نهی مولوی یا امر مولوی یه خصوصی هم داره که جنبه تعبد داره. در ارشادیات جنبه تعبد نداره، این هم هست. یعنی چیزیست که اون جهتش با خودشه. مثلا در اطیعو، اطیعو الله، یعنی این امر ارشادیه، چون امر الهیست به یک مسئله که لولا این امر عقلم میفهمید. این اشکان اوامر ارشادی یا نواهی ارشادی، اونایی که لولا امر الشاره و نهیه عقل نمیفهمه که تعبد تو کاره، اونا میشه مولوی. اینا خوب دقت داشته باشون، در بحث اصول خیلی مهمه. بعد دیگه مثلا گرما میکشه، بعد اول به سایبون سرما میکشه، بعد هیزم روش بکنه و همین ها. فهما انما ظلما انفسهما فی تلک الجنه علا ان جزاء المخالفه للنهی المولوی تکلیفی یتبدل به توبه. اینا از شواهد این است که این نهی تو مولوی نبوده. اذا قبلت، وقتی که توبه قبول بشه، اون جزا خلاصه برمیگرده. ولم یتبدل فی مورد ما، اما در مورد حضرت آدم که فرموده فتاب علی انه هو التواب الرحیم، تاب لیتوب اصلا داره در یه جا. اول خدا رو توبه کرد، بعد او رجوع کرد، که معانی لطیفه ایست. هر حال توبه خدا، توبه حضرت آدم قبول شد اما برنگشت. این معلوم شد که همین توبه چیه؟ نهی ارشادیه. مثل اینکه من این غذای مضر رو خوردم، یعنیم ای کاش نمیخوردم. این معظم شدت پیدا کرد، پشیمان میشم. این پشیمانی سودی نداره، اون رو من اینکه بعدش دیگه نخورم. فإنهما تابا و قبلت توبتهما ولم یرجعا الى ما کانا فیه من الجنه، به اونی که داشتن از جنت برنگشتن. ولولا ان التکلیف ارشادیون که لیس له الا التبعیت التکوینیه دون التشریعیه، اگر نبود که تکلیف ارشادی است، که نتیجه تکلیف ارشادی است که توابع تکوینی داره، خوردن این خروج هر دوش تکوینیه، دو نه تشریعی هم که عقوبت الهی باشن، لسلزم قبول و توبته، مستلزم بود قبول توبه، رجوعهما الى مکانا فی من مقام القرب، که جنت باشن. و سیعتی لازل کلام بقیتون فی مسایتی انشاءالله شاید در بحث روایی. فعذب لهم از شیطان از ظاهر من حاضر جمله که نظائرها و این لم یکون از ید من وسوسه شیطان لهما، اگر زیادتر نباشد از وسوسه شیطان این دو بزرگوار را، مثل ما یوسوس لنا بنی آدم الا نحو القاء الوسوسه، این ظاهر فعذب لهما وسوسه است، الا عبارت های دیگه نشون میده که نه، یه خطابی هم بوده، دیدنی هم بوده، از نزدیک بوده. من غیر رؤیت شخص، لکن الظاهر من امثال قولی تعالی فی سوره طه، فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجک، خطاب میکنه، اصلا میشه که بوده، میدیده. یدل علی انه تعالی اراهما الشیطان و عرفهما ایاه به شخص بل این دون الوحش، این که بسش بگه یه به حال مزلی داری، مغوی داری مثلا، نه این دشمنه. عطا بالکلام فی صورت حکایت و کذا قوله تعالی حکایتن شیطان یا آدم، به خطاب میکنه، هل ادلو که علا شجاعت الخلد، ظاهرش در مواجهه میشن، حیث عطا بالکلام فی صورت حکایت الخطاب و ادلو ذالک علا متکلم مشعور به، و کذا قوله تعالی فی صورت الاعراف و قاسم هما انی لکما لمن الناسهین، که کنه هم مواجه شده، قسم میخوره، القسم انما یکون من مقاسم مشعور به، که بهش توجه میشه. و کذا قوله اناداهما ربهما علم انحکما انتلکما شجره و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، کل ذالک یدل علی انه کان یتراءا لهما، شیطان ظاهر شده بود به این دو نفر، و کانا یشاهدانه ولو کان حالهما علیهم السلام مثل حالنا من عدم مشاهدهین الوسوسه لجاز لهما ان یقولا ربنا اننا لم نشعر و خلنا ان هذه الوسوسه هي من افکارنا، ما تخیل کردیم، تخیلنا نیست عبارت، من به نظر باید تخیلنا باشه و خلنا من منوی همون تخیل، من افکار اینا، این وسوسه از افکار ماست، من غیر استشعارهی به حضوره ولا قصد لمخالفت ما و سیطان و بهی من التحذیر من وسوسته و بل جمله فهما کانا یشاهدانهی و یعرفانه. از کردم گاهی مرحوم علامه عمدتا این چنینه، حتی الامکان از ظواهر لفظ مطالبی که استفاده میشه یا هر ظهور لفظ هست اون رو استفاده میکنن، که در روایات هم که مطالبی داره به ما بفهمونن که این مطالب روایات هم از ظهور الفاظ قرآنه، لذا مثلا تو روایت هست که وارد در بهش شد به گونه این شیطان، حالا از طریق مار بوده، حالا از هر طریق بوده وارد شده، اون روایات از این ظواهر به دست میاد. و بل جمله والانبیا و هم المعصومون به اسمت الله کذالک یعرفونه، میشناسن شیطان رو، و یشاهدونه حین تعرضه لهم، وقتی که متعرض میشوند برای ایشان، علاما وردت به روایات فی نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و یحیی و ایوب و اسماعیل و محمد صلی الله علیه و علیهم اجمعین. و کزا ظاهر آزل آیات که ظاهر قوله تعالی ما نهاکما ربکما ان هذه الشجره حیث ینبئ عن کونهما معه، با شیطان بودن لعنه الله، به حیال الشجره، در کنار درخت ایستاده، چرا؟ به هر حال داره زینت میکنه از همین طریق. فقد کان دخل الجنه و صاحبه هما و غره هما به وسوسته الا محضور افی اذ لم تکن الجنتو جنت الخلد حتی لا یدخلها الشیطان، و دلیل و علا ذالک که داخل شده خروجهم جمیعا من هذه الجنه، فرمود اهبتو. اهبتو معنیش هست که اینا در مکان بالا بودن، در مقام بالا بودن که حالا بدن بیان میکنن. و اما قوله تعالی خطابا لابلیس، باید بفرد اهبتا، شیطان هم خطاب میشه دیگه، این مخاطب هم شیطان بوده که شیطان هم الان یه نحوه دخولی داشته در به. و اما قوله تعالی لخطابا لابلیس فهبت منها فما یکونو لکه انت تکبر فیا فخرج منها فیمکنو، این کنه اون دفع دخله که اینجا چطور خطاب خاص به شیطان شده. این فهبت یعنی چی؟ حال که ممکن است مراد به این اهبت خروج از ملائکه باشه که در میان ملائکه بوده. اول خروج من از سما من جهت کونه ها مقام قرب و تشریف، بله وسوسه قوی تره که یا با نه. خب گاهی دشمنم به صورت ناصح میادی، اینی لکما و من ناصحین، این خیلی خطرناکه. با اینکه بهش گفته شده این دشمن، اونم میفهمی که به هر حال بندش معلوم نیست. اینی لکما لمن، همش تأکید، اینی لکما لمن الناصحین. اقول نهبتو بعضكم لبعض عدو، ظاهر السياق انه خطاب لآدم و زوجته و ابلیس. فقط خص ابلیس وحده بالخطاب في سورة الاعراف حيث قال فهبت منها که خوندن، فقولو اهبتو کل جمع بین الخطابین و حکایتون ان قضائن قضد الله به عداوت بین ابلیس لعنه الله و بین آدم و زوجته و ذریته ما، که خدای متعال برای قضایی کرده است، حکمی کرده است که بین اینها یک دشمنی باشه. و کذا لکه قضا بهی حیاتهم فی الارض و موتهم فیها و رأسهم منها، خدای متعال حکم کرده است که حیات انسان در زمین باشه و موتش هم در زمین و بعثش هم از زمین باشه. و ذریات آدم مع آدم فی الحکم کما رو به مجستش از من ظاهر قوله فیها تحیان و فیها تموتون و منها تخرجون. و کما سیعتی فی قوله تعالی لقد خلقناکم ثم سفرناکم ثم قلنا ملائکه اسجدوا لآدم. خلاصش ایشون میخوان بفرمان که گرچه در این مسائل خلاصه حضرت آدم علیه السلام سپر همه این بلاها بودن و مخاطب به این خطابها، لکن منحصر نیست این امور بعد حضرت آدم علیه السلام، این برحال نمونه ایست از انسانیت که همه جنبه های مثبت و همه جنبه های منفی که در اون حضرت برحال به طور فعلیت، جنبه های مثبت، جنبه های منفی به عنوان زمینه گذارده شده که موجود ارضیه، در انسان‌های دیگر هم گزارده شده. لذا یکی از اون مسائل مسئله سجده است که آیا سجده تنها به حضرت آدم علیه السلام شده یا حضرت آدم علیه السلام قبله بوده است، که به هر حال بحث دیگه که ما به طرف قبله سجده می‌کنیم، به طرف قبله سجده کردن یعنی به قبله سجده کردن است یا نه به خدا سجده میکنیم از طرف قبله. حالا این بحثا رو ادامه میدم. صلی الله علی محمد.